بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 453 به فضل الهی سوره مبارک صاد رو شروع میکنیم. سوره 38 قرآن کریم که به نام سوره داوود هم مطرح هست، یعنی این سوره مشهور به نام سوره صاد هست ولی نام دومش هم سوره داوود هست، به خاطر اینکه به ماجرای حضرت داوود سلام الله علیه در این سوره اشاره شده. البته به بعضی از انبیاء دیگه هم اشاره شده که حالا انشالله در متن سوره خواهیم خوند. سوره صاد از سوره های مکی هست، هرچند که یک قول دیگری هم هست، البته مشهور نیست، بعضی ها مدعی مدنی بودن این سوره شدن، چون بعضی از آیاتش آیات البته کمه، مثلا آیه شماره 24 که یک کمی طولانیه، مثلا سه خط هست، سه سطره مثلا، ولی قول مشهور همینه که مکیه و به نظر هم میرسه که مکی باشه با توجه به سیاقی که بر این سوره حاکم هست در مقایسه با دیگر سوره های مکی، مثل همین سوره صافات که پیش از این خوندیم یا سوره یاسین که باز پیش از این خوندیم، تقریبا توی همون فضا مباحث داره پیش میره و به طور کلی فضای حاکم بر سوره این هست که خدای متعال از روی رحمت و ربوبیت خودش و وهاب بودن خودش، بخشنده بودن خودش، از روی رحمان و رحیم بودن خودش لطف کرده به بندگان خودش و وحی خودش رو از طریق انبیاء الهی برای مردم فرستاده و از جمله قرآن کریم رو از طریق رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برای هدایت مردمان فرستاده تا اینها از قرآن پند بگیرند، درس بگیرند، سبک زندگی خودشون رو اصلاح بکنند، به جای پرستش خدایان متعدد و یا تبعیت از هوا و هوس‌های خودشون رو بیارند به سوی خدای واحد احد و جز خدا معبود دیگری رو برای خودشون انتخاب نکنند. اما مع الاسف بسیاری از انسانها قدردان این نعمت الهی نبوده و نیستند و مسیر شرک رو در پیش میگیرند، به دنبال هواها و هوسهای خودشون حرکت میکنند و سر از جهنم در میارن، چون خدا رو فراموش میکنند. خب ما در این جلسه که جلسه اول هست از آیه 1 تا آیه 16 رو تلاوت میکنیم و این 16 تا آیه حکم مقدمه این سوره رو داره و از آیه 17 فصل اول شروع میشه که ماجرای مربوط به حضرت داوود سلام الله علیه هست و حضرت داوود به عنوان الگویی که یکی از الگوهایی که پیامبر باید به اونها اقتدا بکنه مطرح میشه، که البته اینجا به لحاظ صبور بودن و مقاوم بودن مطرح شده حضرت داوود. البته در ادامه بعضی مباحث دیگر هم مطرح شده، ولی اون چیزی که خدای متعال اینجا دستور داده از باب اون آیه کلیه فبه هداه و مقتده، اینجا بحث اصبر علی ما یقولون هست که به دنبالش میگه وذکر عبدنا داوود. خب حالا انشالله اون رو جلسه بعد میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد. و القرآن ذکر وللذین کفروا فی عزت و شقاق کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب. شروع میکنم این سوره را، تلاوت این سوره را و تدبر در این سوره را و معرفت به آیات این سوره را به نام خدایی که بخشنده و مهربان است. رحمانیت خدا عامه، مثل تابش خورشید که بر همه موجودات میتابه، اما رحیمیت خدا خاصه. اگر ما از رحمانیت خدا استفاده کردیم و به خدا نزدیک شدیم، جز مؤمنین شدیم، از رحیمیت خدا هم بهره مند میشیم. یعنی رحیمیت خدا مربوط به کسانی هست که از رحمانیت خدا بهره مند شده باشند، استفاده کرده باشند. صاد طبق قول معروف و مشهور از حروف مقطعه هست و ما اطلاعات زیادی درباره حروف مقطعه نداریم. البته در باب صاد نظرات دیگری هم بیان شده که چون اطمینان نداریم و متقن نیست، من از ذکر اونها صرف نظر میکنم. یعنی برای من اطمینان آور نیست حالا به نکته خاصی که بخوام برای شما بگم نرسیدم. القرآن ذکر، قسم به قرآن، قرآنی که دارای پند هست. خب چی؟ متعلق قسم چیه؟ با استفاده از سیاق آیات، مخصوصا اون چه که در آیه چهارم آمده که و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یعنی شگفتی مشرکان از این جهت بوده که یک بیم دهنده و منذری از میان خودشون آمده به سوی اونها. یعنی از حیث منذر بودن، اینکه شگفتی داشتند و چهار شگفتی بودند. بنابراین یه معنا این میتونه باشه، قسم به قرآنی که دارای پند و اندرز هست، دارای ذکر هست، که تو از منذرین هستی ای پیامبر. ما تو رو به عنوان منذر فرستادیم سوی مردم و این قرآن رو هم که دارای پندهای فراوان هست بر تو نازل کردیم تا تو این رو برای مردمان بخوانی و اونها پس از شنیدن هشدارهای تو، انذارهای تو، انذار یعنی آژیر خطر رو به صدا در آوردن که ای مردم، قیامت رو در پیش دارید، ابد رو در پیش دارید، ببینید برای قیامت چی آماده کردید، آماده رفتن هستید از این دنیا یا نه. منتها چه می شود کرد که برخی از مردمان اونقدر در کفر غوطه‌ور شدند که تبدیل به لامپ‌های سوخته شدند، یعنی قابلیت هدایت رو دیگه از دست دادن. شما یه لامپی رو که سوخته باشه به هر سرلامپی هم بزنی روشن نمیشه، فایده نداره دیگه، چون اصلا اون لامپ سوخته. وللذین کفروا فی عزت و شقاق، اتفاقی که افتاده اینه که اون کسانی که کافر شده اند، یعنی منکر این حقیقت هستند که تو منذر هستی و قرآن دارای پند هست، اینها در یک عزت و شقاقی هستند. عزت وقتی برای کافر به کار بره معنای منفی میگیره، یعنی اینها یه سرسختی و لجاجت بیهوده‌ای دارن، باید تسلیم وحی بشن، باید تسلیم خدا بشن، باید تسلیم رسول الله بشن، اطاعت بکنن از خدا و رسول، اما سرسختی میکنن، از خودشون یه چهره نفوذناپذیری رو به نمایش میگذارن. و به پیغمبر میگن نه تو انذار بکنی نکنی، نه ما فایده اینه، ما حرف تو رو گوش نمیدیم. و شقاق و اینها در ضمن بر کوس و طبل تفرقه هم میزنند، پیوسته میان مردم تفرقه ایجاد میکنند. چرا؟ چون دنبال منافع خودشون هستند. اینها مانع این هستند که یک همبستگی توحیدی محکمی میان مردم شکل بگیره، جامعه رنگ و بوی دینی بگیره، جامعه جامعه باصفا، جامعه عادلانه، جامعه طیب، بلدتون طیبه و رب غفور. با این اینها مخالفند. بعد خدای متعال میفرماید که اینها باید بدانند که سرانجامشون هلاکته، چون ما کسانی رو که پیش از این در برابر انبیا و وحی الهی می ایستادند اونها رو غالبا هلاک کردیم. کم اهلکنا من قبلهم من قرنن، قرن اینجا نسل ها، آدم هایی که در یک زمان دارن با هم زندگی می کنند. اینا باید بدانند که بسیاری از کسانی رو که پیش از اینها بودند، از نسل ها و مردمانی که پیش از اینها بودند، ما اونها رو هلاک کردیم. کم اهلکنا، چه بسیار هلاک کردیم اون کسانی رو که پیش از اینها بودن، نسلهایی رو که پیش از اینها زندگی میکردن و در برابر انبیا و کلام وحی می ایستادن. زمانی که عذاب میخواست بر اونها نازل بشه، فناد و پشیمان میشدن، فریاد برمی آوردن که خدایا اشتباه کردیم. مثل فرعون که آیش رو قبلا خوندیم در سوره های پیشین، که وقتی داشت غرق می شد گفت خدایا ایمان آوردم به خدای موسی و هارون، که بهش گفته شد الان دیگه دیره. ولا تحین مناس، چیزی که در این جمله هم آمده، در حالی که در اون هنگام دیگه هیچ پناهگاه و گریزگاه و راه فراری برای اونها نبود. لا یعنی نه، تا هم تا مبالغه هست، یعنی نه دیگه به هیچ وجه من الوجو امکان نداره. لا تحین مناس، این که زمان مناس هم که فرار دیگه، الان هیچ راه فراری نیست برای شما به هیچ وجه من الوجو. لا تا به هیچ وجه من الوجو. و عجبو، این مشرکان هم شگفت زده شدند که آمده است نزد ایشان منذری از خودشان، یک کسی که از همین قوم و قبیله است. و کافران می گفتند که این پیامبر نیست، بلکه این یه جادوگر بسیار بسیار دروغگویی هست. چرا؟ می گفتند اجعل الالهه اله واحدا، آیا معبودهای متعدد را تبدیل به یک معبود کرده است؟ اصلا این شدنیه؟ ان هذا لشیء عجاب، این واقعا یه مطلب تعجب برانگیزیه. آقا هر قبیله باید خدای خودش رو داشته باشه، مگه میشه به قبایل مختلف گفت که شما یک خدا داشته باشید؟ اینا چه حرفاییه که میزنه؟ نه، اینا سحره، اینا دروغه، هیچ دلیلی ندارن، فقط استبعاده، فقط بحثشون اینه که مگه میشه، مگه داریم، مگه میشه، ممکنه. فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب. خب این آیه شأن نزولی براش گفتن که خیلی فهم آیه رو برای ما راحت تر میکنه. اینها خوب وقتی مواجه شدن با پافشاری رسول مکرم اسلام در دعوت به توحید و نفی بت پرستی، تصمیم گرفتن که یه معامله با حضرت بکنن. لذا رفتن از طریق وساطت جناب ابو طالب محضر حضرت و گفتن بیا ما قبول میکنیم که بعضی اوقات ما خدای شما رو بپرستیم، احترام خدای تو رو رعایت کنیم. تو هم بیا احترام خدایان ما رو رعایت بکن، علیه خداهای ما حرف نزن، علیه بت پرستی حرف نزن، اگو بت پرستی بده، خدایان متعدد داشتن بده. ما بالاخره با هم کنار بیاییم. داره که حضرت فرمودن که میخواید بهتون یه چیزی یاد بدم که سرور همه مردم بشید، به سیادت برسید، به آقایی برسید. یک کلمه هم بیشتر نیست. اینا گفتن که آره بگو. پیغمبر فرمود که بگید لا اله الا الله، یعنی اینها رو به توحید دعوت کرد. وقتی حضرت این جمله رو فرمودن، اینها دیگه مایوس شدن، پا شدن رفتن و به عنوان نتیجه مذاکره به مشرکان گفتن که محکم بر بت پرستی خودتون بمانید که با فلانی، یعنی با پیغمبر، نمیشه به نتیجه رسید، مذاکره با ایشون فایده‌ای نداره. پس چی شد؟ وانطلق الملأ منهم، یعنی ملأ یعنی اون بزرگانی که از این مشرکان آمده بودند پیش پیغمبر برای مذاکره، وانطلق از طلاق هم از همینه دیگه، یعنی جدا شدن، پا شدن رفتن از پیش پیغمبر، به راه افتادن رفتن از منزل پیغمبر یا ابو طالب که منزل ایشون آمده بودن برای بحث و مذاکره. و وقتی که رفتن به مشرکان گفتن که هنمشو، شما هم برید، یا به همدیگه گفتن، یعنی این ملأ یا به مردمی که اونجا جمع شده بودن گفتن یا به همدیگه گفتن هنمشو برید، شما هم برید، فایده ای نداره، بس برو علا آلهتکم، صبر کنید، شکیبایی کنید، مقاومت کنید بر معبودهای خودتون، فایده ای نداره. ما هم چطور فلانی از خدای خودش دفاع میکنه و استقامت میکنه بر توحید، ما هم بعد از خدایان خودمون دفاع بکنیم و بر خدایان خودمون پافشاری بکنیم. ان هاذا لشیء یراد، این چیزیه که از شما مردم خواسته می شود، از شما مشرکان خواسته میشه، پافشاری کنید بر معبودهای خودتون. البته این هم باز معانی دیگری هم شده که حالا لزومی به ذکرش نیست. و بعد میگفتن با هم دیگه که ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما همچین حرفی رو در آیین‌های دیگر تا کنون نشنیدیم، کسی به ما نگفته، تا بوده همین بت پرستی بوده، بت‌های مختلف بوده. چون خب مستحضر هستید که مسیحیت هم گرفتار سه خدایی شده بود دیگه، یعنی چیزی که از مسیحیت همین‌ها خبر داشتن همین تعدد آلهه ها بود، لااقل گروه‌هایی از مسیحیت. این هازا الا اختلاق، اختلاق یعنی دروغ بافی. این حرفی که داره میزنه فلانی، یعنی پیغمبر، نیست جز دروغ بافی، یعنی این که میگه خدایان واحد و کنار بگذارید فقط الله رو عبادت بکنید، یه مطلب دروغیه. بعد هم با شگفتی از یکدیگر میپرسیدن که انزله علیه ذکر من بیننا، آیا بر او این پند نامه از میان ما فرود آمده است؟ یعنی این همه رؤسا بزرگان اینا چطور بر اینها وحی نازل نشده؟ چطور بر یتیم بنی هاشم وحی نازل شده؟ تحقیر میکردن، در واقع توهین میکردن. خدای متعال حالا پاسخ میده، میگه نه، اصلا بحث این نیست، بحث این نیست که چرا قرآن بر محمد نازل شده صلی الله علیه و آله و بر اینها نازل نشده، بلکه اصلا اینا در خود وحی و قرآن و نبوت شک دارن. بل هم فی شک من ذکری، نه، مسئله این نیست که چرا وحی بر محمد نازل شده، بلکه آنان یعنی مشرکان در شک و تردیدن، من ذکری، درباره ذکر من، درباره قرآن کریمی که حاوی ذکر هست. بل لما یذوق عذاب، بلکه اینها هنوز نچشیدند عذاب مرا، عذاب عذابی بوده. یعنی داره تهدید میکنه که اگر در این رویکرد و دیدگاه خودتون تجدید نظر نکنید، سرانجام عذاب متوجه شما خواهد شد. بعد دو تا سوال مطرح میکنه خدای متعال که آخر اینا با چه حساب و کتابی همچین حرفی میزنن که چرا وحی بر محمد نازل شده، چرا بر ما نازل نشده؟ اینا رو از کجا میگن؟ مگه خزائن رحمت پروردگار تو ای محمد، ای رسول ما، دست اینهاست؟ یا مگه اینها مالک آسمان ها و زمین هستند؟ آخر اینا سرتاپا فقرن، انسان سرتاپا نیازه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همین در سوره های اخیر این آیه رو خوندیم. ای مردم، شما فقر مطلق هستید، نیازمند 100% به خدا هستید. بذار دو تا مطلب رو خدای متعال با پیامبر خودش در میان میگذاره. ام اندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب، ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب. آیا در نزد ایشان است گنجینه های رحمت پروردگار تو، همون پروردگاری که عزیز هست، شکست ناپذیر هست و وهاب هست و بخشنده است؟ ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما، یا برای اینها، یعنی برای این مشرکان هست فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان ها و زمین هست؟ یعنی مالکیت مال خداست، ربوبیت مال خداست، رحمت مال خداست، عزت مال خداست و خواب بودن مال خداست. اینا چی میگن؟ اگر به واقع اینها یه قدرتی دارن، فلیر تقوف الاسباب، اینها ریسمانی پیدا کنن یا ریسمانهایی پیدا کنن، برن بالا هر جا که میتونن اگه قدرتشو دارن، جلوی وحیو بگیرن یا تصرف کنن، مانع ارسال وحی به تو بشن، به هر کسی که دوست دارن بگن وحی برای او فرستاده بشه. آخه وقتی اینا هیچی ندارن، نه مالکیت، نه ربوبیت، نه رحمت، نه عزت، نه وهاب بودن، این چه حرفایی که میزنن؟ از کجا این حرفا رو میزنن؟ جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب و ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا غطنا قبل يوم الحساب. جند ما، خیلی آیه زیباییه. ببینید، گاهی توی مباحث مربوط به دشمن شناسی افراد میگن که دشمن رو دست کم نگیرید. یعنی این سوال مهمیه که نگاهمون به دشمن چگونه باید باشه. یعنی آقا دشمن رو دست کم نگیرید، جدی بگیرید، از اینجور حرف ها. این به یک معنا درسته، به یک معنا درست نیست. به یک معنا درسته از چه نظر؟ یعنی از این نظر که شما وظایفتون رو درست انجام بدید. کوچک دیدن دشمن باعث نشه که شما تنبلی کنید، شما آمادگی نداشته باشید، شما محیا برای مبارزه با دشمن نباشید. به این معنا نادرست. اما به این معنا که واقعا قدرت حقیقی از آن کسانی است که متصل به خدا هستند. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اما کسی که متصل به خدا نیست، مشرکه، این حقیقتا قدرتی نیست، چیزی بارش نیست. لذا میگه ای پیامبر، اینا چیزی نیستن، جند و ما، اینا یه سپاه و لشکر ناچیزی هستن، اون هم شکست خورده. جند و ما هنالک محزوم من الاحزاب، از بقایای گروه هایی که در طول تاریخ اینها علیه انبیا فعالیت میکردن، این باقی مونده شونه، باقی مونده لشکر و سپاه شکست خورده مشرکان. یعنی این مشرکان رو شما عددی به حساب نیارید. خیلی جالبه، شرایط مکه هست که این آیات نازل شده. یعنی پیغمبر در مکه ادعوده‌ای نداره، که همه چی دست مشرکان بود. مسلمان ها رو شکنجه میکردن، تحریم میکردن، بخشی از مسلمان ها مجبور شدن با اجازه پیامبر برن حبشه، بعدم که خود پیامبر رو میخواستن بکشن، که خب حضرت هم هجرت کرد به مدینه. تازه اونا دستشون به حضرت نرسید و الا میخواستن حضرت رو به شهادت برسونن. بعد میفرماید کذبت قبلهم، اینها پیشینیانشون، ببینید خط سیر شرک رو شما در تاریخ ببینید، پیش از اینها کسانی بودند که از قوم نوح و عاد و فرعون و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه، که اینها انبیا رو تکذیب کردند. قوم نوح رو تکذیب کردند، قوم عاد حضرت هود رو تکذیب کردند، قوم فرعون حضرت موسی سلام الله علیه رو تکذیب کردند. تازه فرعونی که ذوالاوتاد بود، یعنی اونقدر دیکتاتوری راه انداخته بود که هر کسی رو که میخواست به میخ میکشید. البته مفسرین برای اوتاد معانی دیگری هم ذکر کردن، ولی شاید این از همه مناسب تر باشه. یعنی پیامبر اینا کجا، فرعون کجا؟ فرعون که خیلی از اینا قدرتش بیشتر بود، ولی ما اینا رو همه رو عذاب کردیم. قوم نوح رو غرق کردیم، قوم عاد رو که منکر و مکذب هود بودن، پیامبرشون هود رو تکذیب کردن، برشون بلا فرستادیم، بادی که عذاب بود. قوم فرعون رو غرق کردیم، فرعون با اون قدرت رو غرق کردیم. قوم ثمود همینجور عذاب برشون نازل شد، قوم لوط عذاب برشون نازل شد، اصحاب الایکه که همون قوم حضرت شعیب بودن، اینا هم عذاب شدن. اولئک الاحزاب، اینا همه همین گروه های قدرتمندی بودن که در برابر انبیا ایستاده بودن. حالا اینا که چیزی نیستن، جند و ما هنالک محزوم من الاحزاب، اینا که بقایای اون احزاب شکست خورده هستن. این کلون الا کذب الرسول، نبودند هیچ کدوم از اینها جز اون که انبیا رو تکذیب کردن. تکذیب یک پیامبر مساویست با تکذیب همه انبیا. فحق عقاب، بنابراین عقاب، عقاب به عقابی بوده، بنابراین عقاب من، خدا می فرماید عقاب من بر اونها محقق گشت. یعنی چون انبیا رو تکذیب کردن، عقاب من متوجه اونها شد. بنابراین ای مشرکان قریش، مواظب باشید که با این تکذیبی که راه انداختید، قرآن رو تکذیب می کنید، رسول الله رو تکذیب می کنید، ممکنه که بر شما هم عذاب من و عقاب من نازل بشه. و اینا از پیشگویی های قرآن ها در مکه داره میگه جند ما هنالک محزوم من الاحزاب. ای پیامبر، اینا یه سپاهکه، یه ارتشکه. این جند ما یعنی یه گروه کوچولو، یه ارتش کوچولوی شکست خورده ای از احزاب تاریخی هستند که اونها هم پیش از اینها قوی تر از اینها بودن و پیامبرانشون رو تکذیب کرده بودن. اینا باقی مونده همون گروه ها هستن و شکست خوردن. و بعد شما میبینید که مشرکان واقعا شکست خوردن دیگه، و این پیامبر و مسلمان ها بودن که پیروز شدند. بله، و ما ینظرها ولا الا صیحت واحده ما لها من فواق. عذاب ما که بخواد بیاد اینطوری نیست که اینا بگن خب ما وقتی عذاب اومد توبه میکنیم. نه، اینها هاولائه یعنی این مشرکان انتظار نمیکشن. ما ینظرو یعنی انتظار نمیکشن، الا صیحتن واحده، مگر یک بانگ مهیب را. ما لها من فواق، کنایه از عذاب الهی. اون عذاب که بیاد دیگه نخواهد بود برای آنان هیچ بازگشتی، یعنی هیچ فرصتی دیگه ندارن. خب در سوره یونس آیه 102 هم مشابه این آمده بود، چون که بعضی از آیات دیگه هم که خوندیم مشابهش توی سوره های هم قبل که خوندیم بود هم سوره های آینده، مثل اون مثلا آیه 3 کم اهلکنا من قبلهم من قرنن، که پیش از این هم در سوره مؤمنون آیه 64 مشابه این مطلب رو داشتیم. در آیه 16 هم اشاره میکنه به یکی از تمسخرهایی که این مشرکان داشتن. وقتی این حرفها رو پیامبر میزد و برای اینها از قیامت و عذاب و بهشت و جهنم و اینها صحبت میکرد، قالو، اینا میگفتن و قالو میگفتن این مشرکان از روی تمسخر، چون اونا که خدای عالم رو به عنوان رب قبول نداشتن، بت پرست بودن، اما گاهی از روی تمسخر جلوی پیغمبر اینجوری میگفتن: ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. پروردگار ما، یعنی اون پیغمبر، به پیغمبر میگفتن ربی که تو میگی ما اونو داریم صدا میکنیم، تو میگی رب ما هست دیگه، ربنا پروردگار ما، عجل لنا، زودتر بیاور برای ما، قطنا، سهم ما را از عذاب، قبل یوم الحساب، قبل از این که روز قیامت برسه. خدایا ما اصلا نمیخوایم برای اون موقع بمونه، همین الان این عذاب تو بیار کار ما رو تمام بکن. و اینجوری تمسخر میکردن که خدای متعال به رسول مکرم اسلام میفرماید اصبر علی ما یقولون، صبر کن بر آن چی میگویند، به زودی عذاب متوجه اینا خواهد شد. خب چیزی که شد دیگه، شما بینید بعدا خیلی زیاد نگذشت دیگه که به ساعت شرک و مشرکین در حجاز جمع شد. وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. خب این فصل اول سوره صاد فصل مربوط به حضرت داوود هست و ما انشالله جلسه بعد خواهیم خوند. پس در این مقدمه یه خط‌کشی شد، مؤمنین مشرکین، پیغمبر یه طرف با مؤمنین، مشرکین هم یک طرف، و حالا قرآن نازل شده به رسول مکرم اسلام، قرآنی که دارای پند هست، پر از پنده، هر کسی با قرآن مانوس بشه میشه انسان ذاکر، پیوسته بیاد خدا هست، بیاد قیامت، بیاد فضائل، بیاد عدالت، بیاد داستان‌های انبیاء گذشته است، بیاد کافرانی که در برابر انبیاء ایستادن و عذاب شدن، خیلی چیزا رو یاد میگیره وقتی دم با قرآن مانوس باشه. یاد میگیره که باید اهل ایثار باشه، اهل انفاق باشه، اهل تعاون باشه، اهل فضائل باشه، از رذائل دوری بکنه. یاد میگیره که باید حق و ناس رو زیر پا نگذاره، یاد میگیره که باید به فکر قیامت و ابد خودش باشه، اخلاقش رو درست میکنه، باورهای خودش رو درست میکنه، رفتار خودش رو درست میکنه، سبک زندگیش رو درست میکنه. خب این در اینجا بیان شد. حالا توی ماجراهایی که در سوره گفته میشه، مخصوصا داستان انبیایی مثل حضرت داوود و حضرت سلیمان و حضرت ایوب و اینها و بعد حیات بعدی که آمده، مخصوصا اون بحث آفرینش انسان و استکبار ابلیس، همین دو جریان توضیح داده میشن. و اینکه خدای متعال همطور که از عالم تکوین حفاظت میکنه، از عالم تشریع هم حفاظت میکنه و با کسانی که در مسیر صراط مستقیم برای مردم مشکل درست بکنن خدای متعال برخورد میکنه. خدایا معرفت ما رو به قرآن روز به روز بیشتر و بیشتر بگردان. خدایا ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده، ما رو از غافلان قرار نده. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که مالکیت تو رو، ربوبیت تو رو، رحمت تو رو، عزت تو رو، وهاب بودن تو رو بفهمیم، درک بکنیم و از رحمت و بخشندگی تو برخوردار باشیم. خدایا از رحمت خودت همه ما رو زبل حقوق ما رو برخوردار بگردان. خدای قرآن رو نور زندگی ما و نور قلب ما و نقشه زندگی ما قرار بده. خدایا تو میدانی که ما سر تا پا نیاز هستیم. خدایا نیازهای ما رو خودت برطرف بکن. خدایا به ما این توفیق رو بده که پیوسته در کنف حمایت تو باشیم. از مسیر توحید و صراط مستقیم یک ذره نلغزیم. چشم به دیگران نداشته باشیم. طمع به دیگران نداشته باشیم. خدایا به امت اسلامی توفیق عنایت بفرما در برابر دشمنان قرآن و رسول الله ید واحده باشن. خدای امت اسلامی رو از لجاجت، از تفرقه، از هر گونه رذیله‌ای نجات بده. روز به روز بر گسترش فضائل و خوبی‌ها در امت، در میان امت اسلامی بیفزا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.